بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بل این ایام ایام رحلت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، انشاءالله خداوند ایشون رو با اولیای خودش محشور بکنه. علامه طباطبایی ایشون توی عرفان شاگرد مرحوم های قاضی بود، بعد علامه طباطبایی آیت الله بهجت رو هم برد خدمت آقای قاضی، و یعنی علامه طباطبایی دوره قبل از آقای بهجت و آقای بهجت دوره بعد از، یعنی تو درس مرحوم آقای قاضی اینا هر دو شاگرد مشترکه. علامه طباطبایی واقعا از نظر حالا اخلاقی و معنوی که انسان واقعا فوق‌العاده، یعنی این کلمات اصلا کوچیکی آدم برای علامه بگوید. اینا چند بار تا حالا من گفتم، یه کسی همین اینجا سر همین دم این خونه، یه کسی به علامه طباطبایی گفت آقا یه نصیحتی چیزی به من بگو. علامه طباطبایی یه دعایی بهش گفت، این دعا رو بخون. این شخص گفت که آقا دوباره کی بیام خدمت تو؟ علامه فرمود هر وقت توی خیابون صفایی را رفتی، چیزایی که تا حالا ندیده ای دیدی، صداهایی هم که تا حالا نشنیدی شنیدی، اون موقع بیا تا ادامه‌شو بگم. یعنی با اون اولین دستورش مقصودش این بود که با یه فرشته ببینی و صدای فرشته بشنوی و بعد بیا تا بگم دیگه چیکار بکنی. یعنی این تازه اولین قدم بود توی عرفان و سیر و سلوک علامه طباطبایی رضوان الله علیه. بعد توی هوش و استعداد و اینا واقعا علامه طباطبایی اینجوری بوده. این که میگم حالا این دیگه برای خود من خیلی اتفاق افتاده، هر شعری، هر حدیثی، هر مطلبی رو از علامه میپرسیدی، همین که میپرسیدی جواب میداد، جوری جواب میداد که آدم پیش خودش میگفت که این حتما الان داشته در این باره فکر میکرده. مثلا یه شعر که میگفته، میگفت این شعر مالکیه، تو فلان کتابم اونجا نقل شده. آدم میگفت که خب نمیشه که اینقدر آدم سریع الجواب باشه، مگر اینکه اصلا همین الان در این باره داشته فکر میکرده. حدیثی رو که میگفتی فوراً ادامه حدیث رو میگفت و میگفت این حدیث کجا نقل شده، اعتبار داره یا نداره. یه جای المیزان رو من تو حاشیه کتاب نوشتم که این مطالبی که اینجا علامه میگوید واقعاً علامه معجزه کرده، از بس از نظر سطح علمی بالاست، واقعاً عجیب و غریبه. و از نظر اخلاق علمیشم علامه طباطبایی اینجوری بود، هر چیه که سوال میکردی فوری جواب میداد، ولی اگه دوباره سوال میکردی یا سه بار سوال دیگه هیچی نمیگفت. یه بار که سوال میکردی جواب میداد، اگه دوباره اشکال میکردی دیگه هیچی نمیگفت. آیت الله مصباح رضوان الله علیه، خب علامه خونه که نداشت، خونه شاگرداش میرفت درس میگفت. آقای مصباح میفرمود که خب یه روز نوبت خونه ی آقای مطهری بود، با یه همه شاگردم میرفتیم تهران، علامم با اتوبوس میومد تهران که اونجا درس بگه. نه این دیگه آخر عمری خرید، موقعی که المیزان شاب شده بودم هنوز علامه طباطبایی خونه نداشت، مستجر بود. این خونه مال نمیدونم یه زمینی بود توی تبریز، و اتفاقا اونجا یه خیابونی کشیدند و این زمین شد لب خیابون، و اون زمین فروش رفت و خیلی هم گرون علامه خونه رو خرید. علامه اصلا وجوهات اینم که استفاده نمی کرد. حالا اینم حاسم ارز کنم، آکه میخواست بره خونه شهید مطهری، آقای مصباح میگفت که من گفتم که این تو اتوبوس حالا یه ساعت دو ساعت تا اونجا که میریم فرصت خوبیه. علامه طباطبایی تو فلسفه حیولا رو قبول داشت. آیت الله مصباح هم به شدت مخالف با حیولاست، حیولا و صورت تو فلسفه یه بحث خیلی طولانیه. آیت مصباح میگفت که من گفتم فرصت خوبیه، حالا باش بحث میکنم تا تهران. آیت مصباح میفرمود که خب من اول یه کلمه گفتم که آقا شما حیولا رو قبول داری، گفت که بله، و یه توضیحی داد و منم شروع کردم دلیل بیارم علیه حیولا. علامه هم دیگه خب روشش همین بودیه، یه سوال جواب میده بعدش دیگه هیچی نمیگفت. آقای مصباح میفرمود که من هی پشت سر هم دلیل میآوردم علیه هیولا تا تهران. تهران که رسیدیم علامه فقط یک کلمه فرمود: آقای مصباح پیاده شیم، هیولا هم درسته. گفت این همه دو ساعت من حرف زدم و های دلیل آوردم و همین یک کلمه اینجوری فرمود هیولا درست. خورسه علامه اینطوری بود، هیچ وقتم در زمانی که درس میخونده هیچ سوالی نکرده از استادش، هرچی بوده با استعداد خودش با هوش خودش. علامه یه موقع وضع مالیش خیلی خراب بوده تو نجف، میره حرم امیرالمومنین رو دعا میکنه دو، بعد میاد میخوابه، توی خواب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب میبینه. امیرالمومنین تو خواب بهش میفرماد که محمد حسین شما 16 سال طلبه‌ای، ما هم هرچی میشده کمکت کردیم. علامه طباطبایی از خواب بیدار میشه میگه من 20 سال طلبه. چرا؟ امیرالمومنین فرمود 16 سال طلبه. خیلی فکر کردم دیدم از زمانی که معمم شدم حساب کرده، از زمان معمم شدن رو گفته 16 سال طلبه. علامه یه چند وقت بود خونهشون روزه گذاشته بود، صبحای جمعه خونه علامه طباطبایی روزه بود، صبح جمعه خونه آقای بهجت هم بود، هم صبح جمعه هر هفته روزه بود. بعد علامه طباطبایی یه سال دو سال که بود تعطیل کرد روزه رو. یه کسی به علامه گفت آقا برای چی تعطیل کردی؟ فرمود که بعضی ها میسن که عمر براشون ارزش نداره، صبح که میشه میان اینجا میشینن پای سماور تا ظهر و هی همش حرف میزنن و چای مرز میخورن، و روزه رو تعطیل کرد به همین خاطر که بعضی ها میامدن اینجا وقت میگرفتن. بعد خود علامه طباطبایی همیشه روزهای شهادت یا ایامی که روزه بود مثل دهه محرم، یه روزشو میرفت روزه خونه آیت الله گلپایگانی، یه روزشو میرفت خونه آقای مرعشی. خونه هر کدام هم که میرفت، مثلا خونه آقای گلپایگانی دقیقا پلوی خود علامه آقای گلپایگانی مینشست، یا خونه آقای مرعشی همینجا. منزل خب اون موقع آقای شریعت مدارم بود، ولی معمولا منزل آقای شریعت مدار معمولا نمیرفت، ولی خیلی کم میرفت، ولی معمولا نمیرفت. یا خونه آقای گلپایگانی بود یا خونه آقای مرعشی. به اینام خیلی به علامه احترام میکردند، بی نهایت احترام میکردند. معمولا منبری هایی که اینجا ها، مثلا خونه آقای مرعشی آقای نوری همدانی منبر میرفت، شیخ حسن، خیلی منبر خیلی عالمانه داشتن، خیلی منبر قرایی داشت. اینا وقتی منبر میرفتن میگفتن که به احترام علامه که مثلا امروز تشریف آورده، ما فقط حرفای علامه رو منبر میگوییم، یعنی حرفایی که علامه تو علم سافر میده. و علامه وقتی اینجور بود، یه بارم تو یه شهر دیگه ها غیر از قم، یه شهری علامه میره یه جایی میره روزه، یه آقایی روی منبر بوده، اون آقا همی که میبینه علامه طباطبایی تشریف آورده شروع میکنه روی منبر با این عبارت ها، میگه حلال زاده نیست کسی که قرآن را با فلسفه تفسیر میکند، مادرش به حرام رفتست که. و علامه طباطبایی یه ساعت پای این منبر نشست هیچی نگفت، یعنی روی منبر، منبر پیغمبر خدا، بدترین اهانت ها را به علامه کرد. و علامه هم سکوت. واقعا علامه خیلی انسان بزرگی بود، خیلی ها. فلسفه تا قبل از علامه طباطبایی خیلی آبرویی تو حوزه نداشت، یعنی اینکه خلاصه خیلی ها به فلسفه بدبین بودن، میگفتن فلسفه بیدینی است و نمیدونم فلان و بساره. از موقعی که علامه طباطبایی اومد تو حوزه بود فلسفه بنا کرد درس بده، فلسفه آبرو پیدا کرد. بنا کردم بیان که اگه فلسفه اینه که این آدم که دیگه در نهایت قدس و پاکی و معنویت، مراجع تقلید مثل علامه نبودند، مراجع تقلید ها. از بس علامه آدم وارسته و با تقوا و پاک و اینا، اصلا شما کدام مرجع تقلید پیدا میکنید که تو خیابونی که زمان شاه کشیده بودن را نمیرفت، میگو شاید این خیابون قصبی باشه، خیابونای زمان شاه را نمیرفت، کدوم مسجد تقلیدی این شده. این بعد میگفتن که اگه فلسفه اینه که این آدم، پس فلسفه خیلی هم خوبه. باید بگید که به چیزی مسلط نبود، با اینکه حال مسافت و حال زبان خارجی بله بلد نبود، ولی علامه طباطبایی خواهی فقیه بود، در حدی مرجع تقلید بود توی فقه و اصول، توی ادبیات، توی فلسفه، توی عرفان، توی کلام، توی تفسیر، تو همه علوم واقعا علامه سرآمد بود. یه مرجع تقلیدی یه کتابی نوشته، یه مرجع تقلید مقدمه یه کتابش 80 تا غلط داره، مقدمه‌ش هم 300 است، تو 3 صفحه 80 تا غلط داره. علامه طباطبایی المیزان رو نوشته 20 جلد، خودش ترکه عربی یاد گرفته چون نوشته، شما یه تونستید یه غلط ادبی پیدا کنید. خیلی علامه آدم بزرگ و واقعا با ثباتی بود. و دیگه اون جمله که درباره حاج آقا رضای همدانی میگن، در حلف از زمان لیعتین به مثلی هنست یمین که یا زمان فکفری، زمان قسم خورد که دوباره یکی مثل این خواهم آورد، ولی کفاره بده دیگه اینجا آدمی پیدا نخواهد شد. واقعا علامه طباطبایی اینجوری بود رضوان الله علیه. من گاهی وقتا پیش خودم میگم که من که اینقدر علامه رو دیدم، اینقدر آقای بهجت رو دیدم، اینقدر خدمت امام رسیدم، اینم میگم وای به حال اینه که اینا رو ندیدند. ما که نفس این بزرگواران اینقدر به ما خورد. آقای عراکی اون زمان بود، آقای عراکی مثلا مجسمه تقوا. آقای عراکی 30 سال بود تو قم نماز جمعه میخوند، 30 سال بود. یه روز اومد فرمود که من یادم نبوده، خیلی پیر شدم، دیگه از این به بعد دیگه نمیام. اینو تو خود بفهم. هفته بعدش آقای منتظری نماز جمعه قم خوند. بعد آقای منتظری تو خطبه اینو گفت، گفت کسی که به حق مجسمه تقوا بود دیگه نمیاد. یعنی واقعا آقای عراکی مجسمه تقوا. علامه طباطبایی که دیگه اصلا فوق این چیز هست، یعنی اصلا با کسی قابل مقایسه نیست، هم علمن هم عملن. آقای حائری، عاشق مرتضای حائری معروف بود، میگفتن ایشون علمن و عملن از پدرش بالاتره، از پدرش که عاشق عبدالکریم حائری باشه. خلاصه اینجور آدم ها بودن توی حوزه. بله دیاله، انشالله دعا کنه خدا بزرگانی مثل اینا دوباره ایجاد کنه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 16، و ازا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی اراده میکنیم که یه روستایی رو هلاکشون کنیم، امرنا مترفی ها، امر میکنیم به خوشگذران ها. حالا امرنا یعنی امر میکنیم، یا این که نه زیاد میکنیم، یا این که نه امرنا یعنی حاکم میگردانیم. مترفی ها ففسقوفی ها، بعد این مترفین فسق انجام میدن، حالا که فسق انجام دادن فحق علیها القول، اتمام حجت میشود بر اون روستا. فدمرناها تدمیرا، هم زیر و روش میکنیم. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلن نمدو هاولائه و هاولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض و للآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. لا تجعل مع الله اله آخر فتقود مذموما مخذولا. جلسه قبلی تا اینجا خوندیم این المعنا، ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوفیها، میگه لما لم یجوز فی العقول، وقتی عقلا جایز نیست تقدیم و ارادت العذاب علی المعصیه. این که مسلم جایز نیست، بگیم خدا میخواد یه درو ببره جهنم بعد دنبال اینه که یه بهانه درست کنه، میگه یه دلو میخوام ببرم جهنم، خب حالا یه بهانه درست کنیم بهشون بگیم فلان کارو بکنید، بعدم اون کارو بکنن، بعدم بگیم که گناه کردید و برید جهنم. نمیشود تقدیم اراده عذاب بر معصیت، یعنی اول خدا خواسته جهنم ببره بعد حالا یه کاری بکنه که اینا معصیت بکنن. اول همیشه باید معصیت باشه بعد اراده عذاب، نه اینکه اول اراده عذاب بعد معصیت. لانه عقوبتون علیها، زیرا اراده عذاب عقوبت بر معصیت و یستحق و عقاب را لعجل معصیت. پس باید اول معصیت باشه بعد عقاب. فمتا لم توجد المعصیه، وقتی که معصیت نبود، لم یحسن فعل العقاب، ای کسی معصیت نکرده که نمیشه عقابش کرد که. و اذا لم یحسن فعله، و وقتی که فعل عقاب خوب نباشه ارادش هم خوب نیست، لم تحسن ارادته. خب در حالی که این آیه میفرماد ما اول اراده کردیم بعد اونا فسق انجام دادن بعدم جهنم، چون آیه اینطوریه اختلافو در تعبیر آیه و تقدیر آیه علی وجوه، یعنی این آیه چند تا توجیه داره. جلسه قبلی عرض کردم با اینکه صاحب مجمع البیان خیلی مرید سید مرتضی است و سید مرتضی این آیه رو مفصل بحث کرده، حالا چرا مراجعه نکرده یا نگفته نمیدونم. سید مرتضی تفسیر نداره ولی کتاب اعمالی داره، اعمالیش خب همش تفسیره دیگه. یه تفسیری هم تازگی چاپ شده، تفسیر سید مرتضی 3 جلده، ولی سید مرتضی تفسیر نداشته، از تو کتابش جمع آوری کردند. احدوها، اول اینکه معنای آیه اینه، ببینید واقعا حق علامه طباطبایی این است. علامه طباطبایی این تفسیر المیزان که نوشته، المیزان حدود 70 سال پیش شروع کرده به نوشتن، یه تقریبا 20 سالی هم طول کشیده که المیزان رو نوشته. اون موقعی که علامه شروع کرد به نوشتن المیزان، نه تو شیعه نه تو سنی کسی دنبال تفسیر قرآن نبود. علامه که المیزان رو نوشت، این همه دانشگاه ها رشته های تفسیر قرآن یا علوم قرآن به خاطر علامه شدن، و الا تو هیچ دانشگاهی رشته علوم قرآن رشته تفسیر وجود نداشت. تو حوزم ابدا درس تفسیر وجود نداشت، نه توی قم نه تو نجف. نمیدونم اینو شنیدید یا نه، میگن که یه طلبه از نجف اومد قم، وقتی که اومد قم یه قرآن رو دید، گفت متن کشاف پیدا شد. یعنی اینقدر بعضیا با قرآن بیگانه بودند که یعنی واقعا بعضیا مثلا آیه قرآن رو مثلا نمیدونستن که این آیه قرآنه یا نه. این همه دانشگاه ها و رشته های قرآن و دانشگاه های قرآنی همش برکت علامه طباطبایی. اگه آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی اینا تفسیر قرآن نوشتن، اینا همه برکت علامه و المیزان است. اگه حتی آیت الله خویی تفسیر البیان نوشت، اینا همه وامدار و مدیون علامه طباطبایی. این شروع کرد تفسیر که این همه تفاسیر نوشته شد. خلاصه اولین توجیه اینه که معنای آیه اینه که اذا اردنا ان نهلک اهل قریتین، وقتی ما اراده کردیم هلاک کنیم اهل قریه ای را، بعد قیام الحجت علیهم، بعد از اینکه اتمام حجت شد و ارسال رسول علیهم، وقتی که پیغمبران را به اونا فرستادیم، امرنا مترفی ها، امر میکنم، یعنی وقتی که اتمام حجت شد و مردم گناه کردن، به مترفین میگوییم که شما گناهان بیشتر و بعدش هم خدا هلاک بکنه همه را. امر میکنیم مترفین را، یعنی رؤسای اونجا را، و سادات ها، سادات یعنی بزرگان، سادات یعنی بزرگانشون را. امرشون میکنیم به چی؟ به طاعت. این مثل اینه که مثلا یه آدمی را اگه بهش بگید که مثلا فرسانی به ترامپ بگید نماز بخون، یکی معلومه نماز نمیخونه، ولی وقتی امر کردید گناهش زیادتر میشه، فسقش بیشتر میشه. امرشون کردیم به اتباع رسول، امرشون کردیم که دنبال پیغمبران بروید، امرن بعد امرن نکرر روح علیه، هی مکرر میگیم که کار خوب بکن کار خوب بکن، هی تکرار کردیم، و بینتن بعد بینتن، هی دلیل بعد از دلیل برشون بیاریم، نعتیهم بها اعذارن للوسات و انذارن لهو، این بیانه را میآوریم تا اینکه عذر دیگه برای گناهکاران نماند، نگه به من نگفته بودید، یعنی عذر دیگه نمونه، و انذار لهم برای اینکه انذارشون بکنیم، و توکیدن للحجه اتمام حجت رو تأکید بشه. خلاصه وقتی مردم گناه کردند ما بزرگانشون را امر به اطاعت میکنیم، اون بزرگانم که هیچ وقت اطاعت نمی کنند هی عذر براشون بریده میشه، عذر جلوش گرفته میشه، یعنی دیگه عذری برای کسی باقی نمیمونه. ففسقو فیها، این بزرگان حالا فسق انجام میدهند تو اون شهر، بالمعاصی گناه میکنن، و ابو الا تمادین فلسطین و کفران، این بزرگانم زیر بار نمی روند مگر اینکه فقط گناه بیشتر بکنند، ابا میکنند مگر اینکه تمادی کشش در اسیان و کفران. فحق علیه القول، این مثل اینه که بیر یه روستایی مردم گناه میکنند، بعد که اینا گناه کردن خدا به کت خدای اون روستا میگه نماز بخون، اونم که معلومه هیچ وقت زیر بار نماز نمیره، حالا که اتمام حجت شد حالا نابودشون میکنیم. فحق علیه القول یعنی فوجب حین اذن علیها الوعید، یعنی وعید برشون محقق میشود، فدمرناها تدمیرا، شهر رو زیر و رو میکنیم، ای اهلکناها اهلاکن، هلاکشو میکنیم هلاک کردنی. و انما خص المترفین، چرا خدا مترفینو داره میگه خوشگذرانها را، مترفینم یعنی منعمون، اونه که نعمت دستشون زیاده کد خداند، و رؤسا خص اینها را به ذکر، اینا رو گفت، لأن غیرهم تبعون لهم، وقتی کد خدا باشه بقیه مردم دیگه حرف کد خدا رو گوش میدن دیگه، فیکون الامر لهم امرا لاتباعهم، کد خدا رو که دستور بدیم به مردم هم دستور دادیم، و علا هازا فیکون، پس این که میفرماید امرنا مترفی ها، این امرنا جواب اون ازاز، ازا اردنا ان نهلک امرنا، امرنا جواب ازا، و الیه یعولو، به همین برمیگرده اون چی که ابن عباس و سید ابن جبیر گفتن که معنای آیه اینها، امرناهم به طاعت فعصو و فسخو، امرشون میکنیم به طاعت اونا مسجد میکنند و فاسق میشن. این مثل اینه که میگویم امر تو که فعصیتنی، امر کردم شما نافرمانی کردی، و یشهدو به صحت هازت تعبیل، شاهد این که این تعبیل درسته آیه قبلیه، من احتدافه نمایت دل نفسی تا ما کنا معذبین حتی نبسه رسولا. پس توجیه اول این شد، وقتی که یک جایی گناه بکنند بعد از گناه خدا بخواد اینا رو هلاک بکنه، اول اتمام حجت میکنه، اتمام حجت هم اینه که به بزرگان اون ده دستور میده، دستور به اونام، دستور به بقیه است، اینا وقتی نافرمانی کردن دیگه عذری ندارن، اون موقع خدا نابودشون میکنه. آره نه این جواب داده، نه اینش جواب داده نشدم، ولی اینش جواب داده شد که اول عذاب محقق نشده، اول گناه محقق شده بعد عذابه، این جواب داد. ببینید حالا من یه جور دیگه عرض میکنم تا حالا اون دوم و سوم، چون میترسم یادم بره حالا اول عرض میکنم. هیچ اشکالی نداره بگیم خدا اراده کرده یکی را ببره جهنم، بعدم یه بهانه درست میکنه و میبردش جهنم. ببینید اگر فرض کنید یه پدری با بچه خودش تو مسجد نشستن، این زود اومدن نشستن کنار دیوار، حالا مسجد شلوغ شد، این پدره به بچه خودش میگه بابا شما بلند شو بشین جلو، اون آقا که داره میاد آدم محترمیه، اون بشینه اینجا تکیه بده. اگه پدر اینو به این بچهش بگه، اگه این بچه بگه نه بابا من همینجا که نشستم خیلی هم خوبه، بلند نمیشه، اگه اینو بگه که خیلی بده، حرف پدرش رو گوش نکرد، اگه بگه چشم بلند میشم، خب اگه بلند شد اصلا از مسجد بره بیرون اینم که بده، بگه چشم بلند میشم، بلند شه بشینه جلو پدر، خب جلو پدر چجوری بشینه؟ بشینه روبروی پدر و پشت به مردم، اینم که خب خیلی بده، بشینه جلوی پدر پشت به پدر روبرو مردم، اینم که بده. به نظر شما این بچه باید چیکار کنه؟ هیچ راه فرار داره؟ یعنی بچه باید چیکار کنه که اشتباه نکنه، خلاف نکنه؟ خب بیستدم بده، خب بسط مجلس میشه وایساد. ببینید این الاهم و فلهم، اهمش هم بده، مهمش هم بده. این بچه فقط با یه کار بونه، هی بگه خدایا یه کاری بکنی پدر من حرف نزنه، ولی اگه حرف بزنه من حرفشو گوش بدم گیرم، حرفشو گوش ندم گیرم، در هر دو صورت. بعضی وقتا خدا یکی که بخواد ببره جهنم و این کارو میکنه دا. یه چیزی میگه شما نمیتونی حرف خدا رو گوش بدی، نمیتونی گوش ندی، آخرش هم میری جهنم. ابلیس میگه خدایا تو این کار رو کردی، خدایا تو به من یه چیزی رو گفتی، حرفت رو گوش بدم گیرم، گوش ندمم گیرم. ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء، خدایی به من گفتی آدمو سجده بکن، اگه من بگم نه سجده نمی کنم، همینه که حالا میبینه چی شد، بگیرم خود چشم سجده میکنم، غیر خدا رو مگه میشه سجده کرد؟ اینها فقط آدم باید از خدا همیشه بخواد که خدای ما را تو فتنه قرار نده، اگه تو فتنه قرار دادن نه راه پس دارید نه راه پیش، در هر دو صورت هم میرید جهنم. بعد هم خدایا فتنه پیش نیار. خیلی خوب، میدونم اونو حواسم هست. بله اونو. این شد جواب اول. جواب دوم اینه که این امرنا مترفی ها نه یعنی ما دستور میدیم که گناه بکنید، ان قوله امرنا مترفی ها، این امرنا مترفی ها من صفت القریته، امرنا مترفی ها جواب ازا نیست، قبلی هم گفتیم جواب ازاست، حالا بگید جواب ازانی. آیه این طوریه ها، ازا اردنا ان نهلک قریتن، که این چنین صفت دارد اون قریه، امرنا مترفی ها من صفت قریت و تقدیره، تقدیرش اینها، ازا اردنا ان نهلک قریتن که صفتها انا کننا قد امرنا مترفی ها، شهری که ما به مترفینش گفته بودیم عبادت بکنید و نکردند و فسقوفی ها فاسق شدن. اگه اینجوری آیه رو معنا کنیم، فلا یکونو لی ازا جوابون ظاهرون فی لفظ، ازا دیگه جواب ندارد، ازا اردنا جواب نداره، لیل استغناء انهو به ما فی الکلام من الدلالت علیه، به خاطر اینکه اصلا نیازی به جوابم نیست، مثل اینجور آیات شبیه آیه حتی ازا جاوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتون، خب الان این حتی ازا جاوها و فتحت جوابش چیه؟ هیچی، جواب نداره که. یعنی این دو تا آیه هستن، یه آیه درباره متقینه یا آیه درباره فاسقینه. میفرماد که متقین حتی از جاوها و فتحت. این واو معنیش اینه که وقتی میان در بهش، در بهش باز هست، در بهش بازه، اینا میان و میرن تو بهشت. آیه بعدی که میفرماد حتی از جاوها فتحت، یعنی وقتی که میان در جهنم، در جهنم بسست باز میشود، یعنی غضب خدا بسست درش، رحمت خدا درش بازه. الا قوله و نعم اجر العاملین فلم یعت لعزا جوابون، عزا جواب نداره. فی طول الکلام، آیشم طولانی، للاستغناء عنه بما فی الکلام من الدلالت، چون خود آیه دیگه بی نیاز از اینه که جواب بیاره. وقتی می آیند و در بهش بازه، خب چطور میشه؟ خب یعنی میرن توش دیگه. چی؟ فنه مجرول عاملین. خب اون عاملین که شامل جهنمی هم میشه خامی، اگه این باشه خب پس با یه آیه بعدی هم همینو بگه که درباره جهنمی هست، پس چرا نمیگه؟ و مما یشهد به صحت ذالک قول الهزلی، شاهدش اینها بین این شعر، حتی ازا سلکوهم فی قطایدهی شلن کما تطرد الجمالت و شردا، حتی ازا سلکوهم، حتی زمانی که عبور دادند، حرکت دادن اونها را تو شهر قطاده، تو اون شهر اینا حرکت دادن. خب حرکت دادن چی شد؟ وقتی حرکت دادن چی شد؟ دیگه چی شد نداره که، ازا جواب ندارد. وقتی حرکت دادن اونها را در اون محل قطاده، در اون شهر قطاده، شلن کما تطر دل جمال تو شردا، جماله که یعنی شتربان، ساربان، اینو میگن جماله، جمالدار. توتر دو الجماله، ترد میکند شتربان از شرودا. از شرودا یعنی شتره که ایور اوور گم شدن دا، اونا رو چجوری تردشون میکنه؟ یعنی میراند و میاره. میگه وقتی عبور میده تو اون مکان، شلن، شلن یعنی آدمایی که شلن، ناتوانن، شتره که مریضن. شلن را بگید معیوب ها، اون گونه که ترد می کند میراند شتربان شترهای نافرمان را. خب الان جواب ازا چیه؟ جواب ازا ذکر نشده. فحذف جواب و ازا، ازا جواب نداره. بی خوشای شعر بعدی جواب داشته باشه، میگه نه، لعنه حاضر بیت آخر القصیده، این آخر شعره، یا آخر شعر دیگه بعدش چیزی نیست که بگید جوابش بد میاد. اینم شد توجیه دوم. توجیه سوم اینه چیزی داشت؟ بله بله، تقدیر. بله، جواب سوم اینه که ان الآیت محمولتون علی تقدیم و تأخیر، ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها فسقوا، بگید آیه تقدیم و تأخیر داره. شما بفرمایید که وقتی که فسقو فیها اردنا ان نهلک، تقدیر آیه نسا، ازا امرنا مترفین قریه رو به طاعت، وقتی امر کردیم به طاعت، فعصوا معصیت کردن و فاسق شدن، اردنا اهلاکهم، حالا تصمیم میگیریم که نابودشون کنیم. یعنی آیه تقدیم و تأخیره. و من ما یمکن ان یکون شاهدن لحاظر بس، شاهد این توجیه، شاهدش این آیستا، ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طایفتون من همک، وقتی که تو جنگ میخواید نماز خوف بخوانید، وقتی که شما نماز خوندی، یه ده شمشیر دستشون بگیرند و وایسا نگهبانی بدن. یعنی اول نماز رو میخونن بعد یه عده نگهبانی میدن، یا اینکه اول یه عده نگهبان وای میسن بعد اونا نماز میخونن؟ اول نماز است و بعد نگهبانی، یا اول نگهبانی است و بعد نماز؟ پیدا سیه. الان میگه و قیام و تا طاعت معه یکون قبل اقامت صلات. اون نگهبان ها باید قبل از اقامه نماز وایسن، لان اقامتها تو اقامه نماز یعنی اتیان به نماز به جمعه ها علل کمال، کاملا نمازو با همه آدابش. شما باید اول چند تا نگهبان بگذارید که حالی که میخواید نماز بخونید دشمن حمله نکنه، اول نگهبان ها رو بگذارید بعد وایسید به نماز، در حالی که آیه میگه اول نماز بعد نگهبانی. خب همزمان، ولی به هر حال اول کدامو قرار میدن؟ اول نگهبان وای میستن یا اول نماز وای میستن؟ و کذالک قوله، یا مثلا توی این آیه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، اول نماز میخونن بعد وضو میگیرن یا اول وضو میگیرن بعد نماز میخونن؟ آیه میفرماد اول نماز بعد وضو، در حالی که تقدیم و تأخیره. و طهارت و انما تجب قبل القيام الى الصلاه، طهارت که قبل از نماز. اینم توجیه سوم. توجیه چهارم، توجیه چهارم اینه که انه سبحانه ذکر الاراده علاوه چل مجاز و الاتصا. این ازا اردنا، این اراده رو شما بگید مجازه، اراده رو بگوید مجازه، اتصا هم یعنی مجازه. و انما عنا به بها یا عنا بها قرب الهلاک و العلم بکونه لا محاله. گاهی میگن اراده کردیم یعنی فلان چیز نزدیکه، اراده کردیم نه یعنی که تصمیم گرفتیم، اردنا یعنی که نزدیک است فلان. هر وقت نزدیک بود که ما بخوایم یه جایی را هلاک کنیم، موقعی که مردم گناه میکنن اتمام حجت میشه، ما مصاب میاریم. مقصود به این اراده قرب هلاکه و علم به این که این هلاک هست لا محاله، ناچارن هست. یعنی گاهی کلمه اراده یعنی نزدیکی، مثل این که مثلا میگیم اذا اراد العلیل ان یموت خلط فی معکله و یسرع الى ما تتوق نفسه الیه. شنیده دیگه مثلا میگن که یک کسی که سرطانی، اگه یه وقت دیده که یه دفعه دو سه روز خیلی حالش خوبه، حتما فردا میخواد بیمیره. یا موقعی که مثلا پزشک ببینه یکی دیگه این امروز و فرداست که میمیره، مثلا چه سرطانی بوده خیلی فلان بود، همه دکترها میگفتن که این کباب برش بده، سرخ کردنی بده، یه دکتری گفت هر چی میخواد بهش بدید بخوره، اینا فرداش هم مرد. بعد بهش گفتن خود چرا تو اینو گفتی؟ گفت من فهمیدم که این داره میمیره، گفتم والا یه روز زنده است، خب کباب میخواد که بهش بدید بخوره دیگه. مثلا میگیم اذا اراد العلیل، وقتی یادم مریض میخواهد بمیرد، میخواهد بمیرد یعنی چی؟ یعنی مردنش نزدیکه. این که خورد مردنش نزدیکه، خلط فی معکله، سرخ کردنی، نمیدونم ترشی، نمیدونم فلا، هرچی میخواد بهش بزید بخوره. و یسر او الى ما تتوق نفسه الیه، عجلم میکنه به هرچه که نفسش به او علاقه داره. مریضی که امید خود خوب شدنش هست، هی بهش میگه فلان چیزا نخور، فلان چیزا نخور، ولی اونی که میدونیم فردا دیگه میمیره، این دیگه هرچی میخواد باید بهش بده بخوره دیگه، این که مردنیه. یا مثلا من میگم اذا اراد تاجر ان یفتقر، وقتی اراده کرد تاجر که فقیر بشه، بشه برشکست. اراده کرد یعنی نزدیک بود برشکستگیش. اتاه الخسران من کل وجه، کسی که برشکستگیش نزدیکه از هر دری خلاصه میبارد برش. و معلومون معلوم است که علیل مریض و تاجر که لم یوریدا فی الحقیقت شیئا، واقعا که مثلا مرگو نمیخوند، برشکستگی رو نمیخوند، لکن لما کان من المعلوم من حال هازا الهلاک، وقتی میدونیم این مریضه دیگه فردا میمیره، یا از حال اون تاجر میدونیم خسران و برشکستگی رو میدونیم، حسنه هازا الکلام، این کلام خیلی هم خوبه. پس گاهی اراده یعنی قرب نزدیکی. بس تعمل ذکر الارادت لحاظ البچ، این که میگه اذا اردنا یعنی اذا قروبه، ولی کلام العربه اشاراتون و استعاراتون و مجازات تا تو کلام عربی مجاز خیلی داریم، لأجلها کان کلامهم فی الغایت القصوی من الفصاحت، به خاطر همین مجاز هاست که کلام عربی خیلی زیباست، زیباییش اصلا به همین هست. امرنا را هم گفتیم امرنا به طاعه، نه اینکه امرنا بالمعصیه، چون گفته از اول اینو اینجوری معنا کردیم. حالا چهار وجه شد، کدام چهار وجه درسته؟ حالا مجموع بیان میگه بل وجه اول اندی از صح الوجوه، وجه اول از صح هست و اقربها الی الصواب، اولی از همه بهتر بود. اذا تأولت الآیت علی الامر الذی هو ضد نهی، اگر که این امرنا یعنی دستور دادیم، اگه اینجوری معنیش همون اولی را معنا کنید، یعنی ما دستور میدهیم به طاعت، اونا معصیت میکنند، اتمام حجت میشود، بعد عذاب میکنیم، اینطوری معنا کنید. بله خب نه، حالا میگه اما اذا تأولت الآیت علی معنی القرائتین الاخیرتین، اما اگه شما امرنا رو گفتید یعنی کسرنا، یا امرنا رو گفتید یعنی جعلنا امیرن، جعلنا سلطانن، اما اگر آیه رو طبق اون دو قرائت اخیری که آمرنا یا امرنا باشه گفتید، فلن یخرج علی هذا الوجه، دیگه نمیشه اون توجیه اولی رو بگید، باید حملش کنید بر یکی از اوجه دوم و سوم و چهارم. اگر که امرنا رو گفتید یعنی کسرنا، وقت معنا کنید که زیاد قرار میدهیم این مترفین را، مترفین گناهکاران زیاد میشند، نه اینکه دستور میدهیم به اطاعت. خب بله رد که بله، میگه اگر که اینجوری بخونیم با یه این توجیه دوم سوم بگید. خیلی خوب، ثم بیان سبحانه، بعد خداوند تو آیه بعدی توضیح میده اون چرا که به قرنهای گذشته انجام داد. فقال، خداوند فرمود و کم اهلکنا من القرون، چقدر پیشینیانم ما همینجور کردیم، ما یعنی از امم کثیره مکذبه، اممی که تکذیب کننده بودن، من بعد نوح یعنی بعد از زمان نوح الی زمان که حاضر تا امروز، لأن کم تفید و تکثیر، کم یعنی خیلی زیاد، کما اینکه ربما برای تقلیل. قرن یعنی چی؟ من بعد قرون، قرون یعنی چی؟ میگه قرن یعنی 120 سال، 120 سال میگه قرن. ان عبدالله ابن ابی اوفا، بعضی هم گفتن که قرن یعنی 100 سال، ان محمد ابن قاسم مازنی و روی از ذالک مرفوعا، روایت هم هست که قرن یعنی 100 سال، و قیل قرن 80 سنه، بعضی هم گفتن قرن یعنی 80 سال، ان الکلبی، و قیل 40 سنه، بعضی هم گفتن اصلا قرن یعنی 40 سال، چون 40 سال به 40 سال یه نسل عوض میشه دیگه، یعنی 40 سال به 40 ساله. بله، و رواه ابن سیرین مرفوعاً، ابن سیرین هم مرفوعاً با سند متصل نقل کرده که قرن یعنی 40 سال. نه، حال معلوم نیست که یعنی هر 40 سال به 40 سال، یا هر 100 سال به 100 سال، یا 120 سال. و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا، کافی است خداوند که عالم است به گناه بندگان، بصیرن خبیرن یعنی بصیرن، خبیرن به های و جازیهم علیها، جزا میدهد مردم را به اون اعمالشون، ولا یفوته شیئون منها، هیچی هم فوت نمیشه از خدا. ثم بیان سبحانه، بعد خدا بیان کرده که انهو یدبر و عباده و به حسب ما یراه و من المسلم، خدا زندگی مردم رو طبق مصلحتی که خودش میدونه تدبیر میکنه. خدا اینجوری فرمود، من کان یرید العاجله، هر کی عاجله رو میخواد، هر کی دنیا رو میخواد، فلان درویش یا فلان نمیدونم فاسق فاجر، میگه من دنیا رو میخوام. فرعون گفت خدای من دنیا رو میخوام، آخرتم نمیخوام. خدا خدا بهش 700 سال مهلت داد خداییم میکرد. هر کس اراده کند دنیا را. اون بند خدا اومد یه خوش انگور آورد برای فرعون، گفت ای خدا این خوش انگور رو طلا کن به من بده. فرعونم که نمیتونست بگه نمیتونم که، خوشه رو گرفت گفت فردا بیا تا بهت بدم. بعد فکر که خب من تا فردا که نمیتونم یه خوش طلا درست کنم بهش بدم. شیطان اومد پلو فرعون، فرعون خیلی ناراحت بود، شیطان گفت چته؟ گفت باید من تا فردا اینو طلا کنم نمیتونم. گفت که من اسم اعظم خدا رو میخونم این طلا میشه، و خون و طلا هم شد و فردا فرعون داد به اونا. دنیا رو میخواست، خدام دنیا رو بهش داد. یه بارم مردم اومدن گفتن آب رود نیل کم شده، فرعون گفت خب بخاطر اینکه منو کم سجده میکنید، بیشتر سجده کنید تا آب زیاد کنم. اینم بیشتر بنا کردن سجده کنم، فرعون هم رفت یه جا مخفیانه سرشو گذاشته، میگو خدایا من که گفتم من دنیا رو میخوام، آخرتم نمیخوام، آبروم نره، آبو زیاد کن. خدام آبو زیاد کرد، آبروشم نرفت. من کان یورید العاجل، هر که دنیا رو میخواد یعنی نعمت دنیا رو میخواد، فعبر انها به صفتا، نگفته دنیا، گفته عجله، عجله گفته چون عجله صفت دنیاست، عاجله یعنی دنیا. عجلنا له فیها ما نشاء، ما فوری بهش میدیم، فوری بهش میدیم، من البسط و تقتیر، اون چرا که بخواهیم که پول زیاد بدیم یا تقتیر کم بکنیم. و علق ذلک بمشیئته لا بمشیئت العبد، خدا فرمود اینجوری هم نیست که هر کی دنیا رو میخواد هر چی هم بگه خدا بهش میده دا. اگه خودمون بخوایم، اگه کسی دنیا رو بخواد و ما هم بخوایم بهش میدیم. فقط یشاء العبد، گاهی انسان یه چیزی رو میخواد، ما لا یشاءه الله، اما خدا نمیخواد، فلا یعطیه، و خودم نخواهد داد. لکونه مفسده، چه مفسده داره. لمن نورید، هر که دنیا را بخواد دنیا را میدیم به اونی که بخوایم. لمن نورید، ای لمن نورید و اعطاهو، هر که بخوایم بهش بدیم. بیان بذالک، خداوند به این وسیله بیان کرد که انه رو به ما یکون و حریصن یورید و دنیا. یه وقتی کسی میگه خدای به من پول بده، مثل اون بابا میگفت که یه دامادی میخوام که خر پول باشه، خدا هم داد ولی فقط قسمت اولش رو داد، دومیش دیگه نداد. بله، بیان کرد که گاهی یه کسی حریص هست دنیا رو میخواد اما خدا نمیده، و این اعطا، اعطا قلیلا، اگرم بدهد کم میده، اما بعضیا دنیا رو میخوان خدا میده زیادم میده. ثم جعلنا له جهنم، بعدم جهنم، یسلاها، یسلاها یعنی میرسد به آن، ایسیرو به سلاها و یحترقو به نارها، میرسد به چسبیدن به جهنم و میسوزد به آتشان. مزمومن مدهورن، مزمومن یعنی ملومن، ملامت میشود، مدهورن یعنی مبعدن من رحمت الله. این که قبلا گفتم ها، یه وقت شنیدید فلان درویش سرطانی رو شفا میدهد، این کار نکنیدم، نگید که نه نمیشده، یا نگیدم که پس او که میتونه شفا بده، مرجع تقلید ما نمیتونه شفا بده پس اون بهتره، اینجوری هم نیست. او شاید از خدا دنیا رو خواسته، خدام دنیا رو بهش داده و بعدش هم جهنمه. و رویان ابن عباس، از ابن عباس هم نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود، معنای آیه نسا، معنای آیه اینه که من کان یرید الثواب دنیا به عملهی الذی افترضه الله علیه، هر کس دنیا رو بخواد با این کارهایی که خدا واجب کرده، یعنی با نماز شب، با نماز با جماعت، با اینجور چیزا، هر کی دنیا رو میخواد میگه خدای من میخوام که مردم دست منو ببوسند، مردم بیان این عجب آدم مهمیه، هر کی ثواب دنیا رو میخواد با این عبادت ها. لا لا یرید و بهی وجه الله و دار الاخره، اما آخرت هم نمیخواد، نماز رو میخونه که آبروی دنیا داشته باشه. اجل له فیها ما یشاء الله من عرض دنیا، خدا با عجله تو دنیا اون چرا که بخواد از مال دنیا بهش میدهد، ولیس له ثواب فی الاخره، در آخرت هم خبری نیست. و ذالک ان الله سبحانه یعطیه ذالک لیستعین به علی الطاعه، خدا میگه من قدرت به شما دادم، پول دادم که عبادت بکنی، فیستعمله فی معصیت الله، شما در معصیت خرجش کردی، فیعاقبه الله علیه، خدا عقابش میکنه. و من اراد الاخره، اگر کسی بگه که نه من نماز میخونم آخرت رو میخوام، اون موقع دیگه این مریض نمیتونه شفا بده دا. یعنی و من اراد خیر آخرت را و نعیم جنت را و سعاله ها سعیه ها و هو مؤمن، تلاششم میکنه، یعنی فعل طاعات و تجنب المعاصی، هرکی از گناه پرهیز کرد، و هو معذالک مصدقون به توحید الله مقرون بنبیا، توحید و قبول داره، اقرار به انبیا داره، هرکس آخرت رو بخواد فا اولای که کان سعیه هم مشکورا، سعیشون مشکوره، یعنی آخرت رو میدیم، حالا دنیا رو میدیم یا نمیدیم، کلا نمدو ها اولای و ها اولای من عطای ربک، یعنی طاعتشون مقبول است. و قیله بعضی گفتن که شکرش اینه که خداوند حسناتشون رو زیاد میکنه و یتجاوز و سیئاتهم، از گناهشون میگذره انقطاده. والمعنا، معنای آیه نسا، انا احللنا سعیهم محل ما یشکر علیه فی حسن الجزا، ما قرار میدهیم سعی اونها را در محل اونی که شکر برش میشود، در حسن جزا، یعنی حسن جزایشون اینه که شکر میکنیم کارشون رو. و رویه عن الحسن، این رویه عن الحسن خیلی حرف جالبیه ها، این خیلی حرف قشنگیه. حسن بصری گفته معنای آیه اینه که اطلبو الاخره، هر کی دنبال آخرت باشه، فما رأیتو طالبا لها الا نالها، هر که دنبال آخرت حتما آخرت گیرش میاد، اما هر کس دنبال دنیا باشه بعضیاشون گیرشون میاد، بعضیاشون هم گیرشون نمیاد. فما رأیتو طالبا لها الا نالها، حالا این که دنبال آخرته دنیا داره یا نداره؟ اون که دنبال آخرته میگه و روب ما نالت دنیا، شاید دنیا یه چیزی گیرش بیاد. و ما رأیت و طالب دنیا که نال الاخره، اما هر کس دنبال دنیا باشه من که ندیدم آخرت گیرش بیاد. ما رأیت و طالب دنیا، ندیدم طالب دنیا که نال الاخره، آخرت گیرش بیاد. و روب ما لا ینال و دنیا ایزن، چه بسا این که دنبال دنیا سان، نه دنیا گیرش میاد نه آخرت، بعضی حالا این گیرش میاد. بسم الله الرحمن الرحیم.